بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مسئله دیروز به هر حال دو نظر وجود داشت و هر دو هم قائل داشت. به هر حال ما منتهی شدیم به اینکه نظر مرحوم شیخ تقدم داره و چهار اقرار در چهار جلسه اقرب به واقع و اقرب به احتیاط هست. بعد ادله که ذکر شد و بحث شد و دیگه بعضی دوستان هم قبول نداشتن، بالاخره اختیار با خودتونه دیگه، شما خودتون در انتخاب آزاد هستید، البته با استدلال آزاد هستید. بحث اینه که یک سوالی که الان میمونه اینه که خب جلسه و چهار جلسه اقرار در چهار جلسه برای کسانی که قائل شدن به لزوم تعدد جلسه در شرع معین نشده است که جلسه یعنی چی و چه نوع جلسه ای هست. به اصطلاح در خبر موعظ به عنوان مثال که جابجا شده بود، این جلسه حساب میشه، چهار جلسه حساب میشه، یا چهار موضع چهار جلسه نیست. خب بارها اینجا عرض شده است که یک قاعده کلی ما داریم در همه مواردی که این وضعیت هست، که اگر شارع مقدس موضوع را معین فرموده باشه، خب نظر شارع معین هست، ولی اگر معین نشده باشه و صرفاً موضوع ذکر شده و حکمی برش مترتب شده، مثلا الماء طاهر، الدم نجس، المیتة حرام و هکذا، موضوعی ذکر شده یه حکم برش مترتب شده ولی موضوع تعریف نشده، بارها عرض شده که این معول به عرفه و خود به خود باید عرف معین بکنه. علت این که این رو مطرح کردیم و مطرح میکنیم اینه که یه سوالی چند روز پیش اینجا آقای مجید آقا مطرح کردن، اگر واقعا در دستگاه قضایی چنین وضعی وجود داره، چون بعضی دوستانم اینجا تشه میارن قاضی هستند و با قضات هم ارتباط دارن و سرکار دارن، و در این مسئله گفته شد که این گونه عمل میشه. خواهیم ببینیم آیا این گونه عمل اولا جایزه یا جایز نیست و ثانیا جلسه حساب میشه یا نه. متهم را آوردن در دادگاه، طرف هم اقرار کرده. خب بعد از اینکه اقرار کرده، اینطور که نقل شد بهش میگن که مثلا همراه ماموری یا خودش برو بیرون از جلسه دادگاه. میره بیرون دو سه دقیقه، حالا یا یه تحملی هم میکنه یا بالاخره با یه فاصله کمی دوباره برش میگردونن، ولی جلسه دادگاه همون جلسه دادگاهه، یه جلسه دیگه تشکیل نشده، دوباره برش میگردونن تو جلسه دادگاه، مجددا اقرار میکنه و همینطور تکرار میکنن تا چهار مرتبه، و بعدم میگن چهار اقرار در چهار جلسه محقق شده و حکم میکنند. اگر چنین چیزی باشه، حالا شما نقد فرمودید، قاعدتا در عمل لابد مواردی وجود داره. من به نظرم میرسه این شبهه داره. اولا قاضی میتونه تعقیب بکنه که اقرارها مکرر بشه تا چهار اقرار بشه. این رو در خلال بحث گذشته عرض کردیم، نمیتونه این کارو بکنه و حق نداره این کارو بکنه. خودش میتونه اقرار بکنه، خودش حق داره، برای اینکه به اصطلاح اگر هدفش این باشه که خودش رو طاهر بکنه، چون اون چه در روایات هم وارد شده بود که گفت من برای اینکه میخوام خودم رو تطهیر بکنم و عذاب دنیا ساده تر از عذاب آخرته، اصرار میکنه که طاهرنی انی زنیت و طاهرنی، بعد هم سوال میکنن تأخیر میدادن، دوباره میره برمیگرده با فاصله های اون روایت که با فاصله زمانی چند ماه هم بود.
چهار جلسه، در هر جلسه باید تحولی که اون تحول بحث و انگیزش به همراه داشته باشه و تولید جدیدی از درون
به لحاظ ذهنی. حالا به هر حال ما ملاکات شرعیمون صدق و عرفیه، ما ملاکات شرعیمون هم طور که عرض کردم قاعدتا در هر جا یک قاعده کلی است که ما داریم، تنها اینجا نیست، در همه مواردی که موضوعی شارع فرموده است حکمی برش مترتب شده به اصطلاح اگر حقیقت شرعیه داره، مثلا الصلات و مثلا یجب الصلات، اقیم الصلات، ولی صلات تعریف شده است، صلات رو خود شارع موضوع را معین کرده، فرموده ما اوله تکبیر و آخره تسلیم، اجزایش چنین و چنانه، این موضوع تعریف شده است، بهش میگن حقیقت شرعیه. هر جا حقیقت شرعیه داره موضوع، یعنی خود شارع موضوع حکمش را تبیین فرموده، بلااشکال باید اون موضوع شرعی محقق بشه. اما هر کجا موضوع رو گفته، یه حکمی برش مترتب کرده ولی موضوع رو تشریح نکرده، موضوع نمیدونیم چیه، یا مصادیق عدیده ای داره. اینجا قاعده کلی اینه که محول به عرفه، همه جا همینجوره، در اکثر جاها ما چیه؟ ما اونجاست که عرفش بگه ما، دم چیه؟ دم اونه که ما عرفش بگه دم، و هاکذا. میته چیه؟ اونه که عرف بهش بگه میته. حالا من دارم ناخونم رو میگیرم، یه ذره گوشته بغل دستم، یعنی چون تو رساله ها وردن و بغل دستم با ناخونگی گرفته شده، فلان آقا میگن این میته است و این نجسه، برای اینکه حیات داشته چه حیات چه قطع کردیم، میته است مثلا نجسه، باید به دست آب بکشی. خب من این احتیاط های اینجوری، من نمیدونم این عرف بهش میگه میته یا نه. اگه عرف بهش میگه میته، بله میته و نجسه باید، ولی اگر عرف میگه اصلا این سبق عرفی برش نمی کنه، میتی که گفتن یک واحد مستقل جنداری است که جانش گرفته بشه، و حالا اینجا یه ذره گوشت بدن بغل دست با نمیدونم قیچی یا با ناخونگی گرفته شده، اینا چون تو رساله ها هست عرض میکنم، این سبق عرفی نمی کنه. حالا بحث ما اینه، در مورد ما هم اینن همین جوره که چهار جلسه، خب اقوا این شد که باید چهار اقرار در چهار جلسه باشه. جلسه مصداقش چیه؟ شارع چیزی نگفته، فقها هم توضیح معینی که مثلا مستند به روایتی جایی باشه نگفتن جلسه یعنی چی. طبعا محول به عرفه. حالا که محول به عرفه، در مصادیقی قطعا چهار جلسه هست، مثل همون مصداقی که در خود روایت بود، اون خانم اومد گفت من زنا کردم و میخوام طاهرم بکنی، حضرت هم فرمودن برو بعد از وضع حملت بیا. خب رفت یکی مدتی دیگه، دو ماه رفت، برگشت بعد از یکی دو ماه اومد، جلسه دوم، جلسه دوم قطعا عرفن جلسه دومه. همینطور بعدش مثلا بهش گفتن برو بعد از اینکه بچت و شیر دادی و رضایش گذشت برگشت، عرفن جلسه سومه، و هاکذا. اما حالا این کاری که نقل شد که در دادگاه ها احیانا انجام میگیره و قاضی به متهم میگه برو بیرون از دادگاه و مثلا حالا یه سیگار بکش و برگرد، یا یه چای بخور و برگرد، میره بیرون چند دقیقه و برمیگرده، در حالی که در آمار خود همون دادگاه بگن چند تا جلسه داشتید، میگه یه جلسه داشتیم برای این محاکمه. آمار قانونی وقتی قاضی طبق مقرراتی که الان دارن باید جلساتشون رو آمار بدن، یه جلسه دادگاه داشتیم در ارتباط با مثلا این مسئله. حالا در زنا شاید کمتر باشه، ولی در لواط الان وجود داره، در جاهای دیگه وجود داره، البته این تعدد جلسه مال زناست. خب حالا اولا قاضی میتونه به طرف بگه که برو بیرون و برگرد به خاطر اقرار، و وقتی برمیگرده بهش بگه حالا دوباره اقرار بکن. این اولا ما گفتیم از مجموعه روایات استفاده میشه، این کارو نمیتونه بکنه، نباید این کارو بکنه. همین دیگه، من میخوام اینو بگم، همین برای اینکه اقرار ازش بگیره و تعدد رو محقق بکنه، بهش میگه برو بیرون و برگرد، و وقتی برمیگرده میگه حالا مثلا میتونی اقرار بکنی یا باید اقرار بکنی. این اولا خود اصل عمل اشکال داره. خیلی خوب، شاکی خصوصی داره، در این حال میتونه این کارو بکنه، شاکی خصوصی داره. زید از عمرو شاکیه که عمرو زنا کرده، و زید هم دنبال اینه که بالاخره رسیدگی بکنن. حالا رسیدگی بکنن، قاضی میتونه بگه که شما باید چهار دفعه اقرار بکنی، و چهار دفعه اقرارت به اینه که برو بیرون برگرد دوباره اقرار بکن تا من برام محقق بشه که زنا کردی. تثبت اینجوری معلوم نیست. از شاکه که او به عنف با من زنا
کرده، مثلا پزشکانی، کارشناسان، اطرافیان همه شهادت میدن که بله چنین بوده، شهادت نه،
حالا بحث ما بحث قاضی و تعدد جلسه. ببینید شک نیست که قاضی وظیفه تثبت داره، اتفاقا در جواهر و کتب دیگه همین کلمه تثبت رو ذکر کردن و درباره همین خبر مائز هم وقتی تشریح میکنن میگن که به منظور تثبت بوده، یعنی حضرت میخواستن ثابت کنن که دیوانه نیست، ثابت کنن که مثلا آدم نامنظمی نیست، ثابت کنن آدم صحیحیه. در اونجایی که بعد حضرت گفتن من میفرستم از اهل محلت میپرسم و بعد به طرف گفتن برو، بعد فرستادن در اهل محلش که این آدم چجور آدمیه، بررسی کردن گفتن آدم سالمیه، یعنی مجنون نیست، آدم عاقلیه، مجنون نیست. از اهل محلش پرسیدن، اونجا بحث تثبت رو مطرح کردن که قاضی میتونه برای همون اصطلاح آینه دادرسی فعلیتون استکشاف حقه، یعنی میگن قاضی موظف است برای استکشاف حق اقداماتی رو انجام بده که حقیقت رو روشن بکنه. بله قاضی وظیفه داره برای حقیقت روشن کردن حقیقت تثبت بکنه یا استکشاف بکنه، ولی این استکشاف برای اینکه زنا محقق بشه و ببینه زنا کرده یا نکرده، خب این خانم میگه با زور با من زنا کرده، اصل زناش باید ثابت کنه، بعد زور بودن زور نبودنش باید ثابت بشه. اصل زنا رو برای تثبتش و برای تثبیتش قاضی حق نداره 4 دفعه بگه برو بیا و اقرار بکن. اصلا قاضی موظفه یه جوری بکنه که انشالله اینجور نبوده، برن با هم کنار بیان، برن بگذرن ازش.
بحث ما به فرض
تعداد جلسه
اشتهادی شما میفرمایید اینجوریه در قضاوت‌های منصوبی قانون به قانون عمل میکنه.
قانون بهش نگفته اینو که بگو برو بیرون و برگرد.
قانونی لذا امروزه تمام وکلا همه چیز رو قویات میدن،
حالا اون آخونده به این شوفر رو خوبه، این شوفر رو من اینجا هم رفت بکنم، چون در
من از این بحث ما اجتهادی از منصوبی نیست، کجا دارم دست متهم را میدم مثلا دستبند بزنم با مأمور بیارم با مأمور.
اگر احتمال فرار باشه حق دارن، اگر احتمال فرار باشه حق دارن، در احتمال فرار حق دارن دستبند بزنن، در شرع هم هست. نه بله به خاطر اینکه زنا ثابت نشه، برو دیگه نیا، برای اینکه زنا ثابت نشه. ولی اگر یه جا مثلا منم بلدم که به قانون عمل میشه، منم میدونم به قانون عمل میشه، من به همین مسئله قانون اشکال دارم، همین الانم هم به قانون دونا دارن میگم، به قضاتی که اینجا تشریف دارم دارم عرض میکنم، بر اساس بررسی که کردم تو قانون چنین چیزی نیست که بهش بگن شما برو بیرون برگرد و تعدد رو اینجوری ثابت کن. در قانون چنین نداریم، هیچ قانون چنین. اجازه بدید یه شبهه اینجا پیش اومد، این شبهه خوبه که رفع بشه توی چون من با اجازه بفرمایید، چون من با شخص رئیس قوه هم صحبت کردم، شما اشاره کردید که یک آخوندی این اتهام 300 میلیاردی رو به عهده، 3000 میلیاردی رو به عهده گرفته، تو روزنامه هم آمده، تو جلسه جامعه هم اعتراض کردن، دیگران هم گفتن، شاید تو ذهن هر کسی هم که بشنمه میاد که آخه یه آخوند چطور میاد دفاع از این میکنه. من اتفاقا با خود آقای لوریانی صحبت کردم که این مسئله چه قراره، ایشون گفتن خب این توضیحش خیلی روشنه، یک آخوند وکیل رسمی شده. این آخوند حتی گفتن اتفاقا آدم چپگرا هم هست، آدم چپگرای شدیدی هم هست، ولی وکیل رسمیه و وکیل رو ما نمیتونیم معین بکنیم، وکیل تسخیری رو ما میتونیم معین کنیم در قانون، چون شما میدونید در محاکمه متهم حق اتخاذ وکیل داره و اگر خودش وکیل گرفت کسی نمیتونه بگه چرا، اگر وکیل نداره یا خودش نمیتونه یا امکان مالی نداره یا مشکل دیگری داره، دستگاه قضایی میتونه براش وکیل تسخیری بگیره. اونجا دستگاه قضایی انتخاب میکنه، یه وکیلی رو انتخاب میکنه و بهش میگن وکیل تسخیری. ولی اگر خود متهم یه کسی رو به وکالت گرفت، قانون میگه باید طرف وکیل رسمی باشه. وکیل رسمی یعنی کسی است که تشکیلات به اصطلاح قانون وکلا او رو به وکیل رسمی قبول داشته باشن. حتی بین آقایون فضلای معاصر ما بعضیا میگن که این قانون درست نیست، خلاف شرعه. ما میگیم نه خیر، موافق شرعه. و بعضی ها الان هم همین بحث ما با بعضی دوستان خودمون هم داریم تو شورای نگهبان، که بعضی ها میگن متهم میتونه مثلا یه طلبه ای رو که قبولش داره به وکالت عقد بکنه. ما میگیم نه خیر نمیتونه، باید وکیلی که وکیل رسمی باشه و سیستم وکالتش رو قبول داشته باشه. نه، برای اینکه مسئله وکالت حق و باطل رو، خلاف شهر نیست، قانون میگه شما خونتون رو بی پارکینگ نمیتونی بسازی، شما نمیتونی یه اتاق خونت رو بندازی بیرون مغازش بکنی و نونبایی بکنی. قانون میتونه. برای مساله کشور از بحث دور نشیم، برای مساله کشور قانون میگه شما خونه اینجوری نمیتونی بسازی، خرید اینجوری نمیتونی بکنی، فروش اینجوری نمیتونی بکنی، مغازت اینجوری باید باشه، همه رو محدود میکنه. اینجا جای قصابی نیست، اینجا جای مثلا آهنگری نیست، اینجا بازار مسگرا نیست، اینجا جای زندگیه، اونجا هم جای بازار مسگراست. اینجا با مغازه مسگری نمیتونی باز کنی، اینجا رفت آمد محل زندگی نه محل کسب و کار. در محل کسب و کارم میگه اینجا خونه نمیتونی بسازی، اینجا محل کسب و کار نمیتونی خونه بسازی. یعنی به قول حالا حاشیه‌خوانی نریم، ببینید الان که ما اون بحث نداریم، محدود کردن اشخاص در قانون بر اساس مجلس و تصویب شورای نگهبان بر اساس مساله کشور، این حق حاکمیته. اصلا معنا حاکمیت یعنی همین، حاکمیت ولی فقیه حاکم است یعنی چی؟ یعنی همین، به فلانی میگه شما امیر لشکر، آقای اسامه جوان است، خیلی آدمای موسن تجربه دار بزرگتر هستن، آقای اسامه شما رئیس این لشکر، خیلی هم بهشون برخورد که ما متشخص داریم چرا این جوان رو گذاشتی، ولی در این حال ایشون فرمانده هست، بقیه هم حق فرماندهی ندارن، باید هم ازش اطاعت بکنن. چرا؟ برای خاطر ولایت. ولایت هم یعنی حاکمیت بر اساس مساله. حالا به هر حال این بحث رو من صحبت کردم با ایشون، ایشون گفتن که پس بنابراین یه مسئله این است که وکالت باید وکلای شناخته شده رسمی باشند، چه در کانون وکلا که یه تشکیلاتیست در کشور، باید تحصیل کرده باشه، حقوقدان باشه، باید مدرک تحصیلیش در چه پایه‌ای باشه، تجربه صلاحیتش را گزینش بررسی کرده باشه، آدمایی نباشن که حق و باطل میکنن، باطل و حق میکنن، با یه پولهای سنگینی میگیرن. این روالهای خاصی داره، این قانونه. حتی در دادگاه ویژه، حالا که حاشیه رفتیم اینم روشن باشه، حتی در دادگاه ویژه که باید روحانیون باشن، اوائل بعضی از قضات دادگاه ویژه میگفتن اینجا جای وکالت نیست. یادم نمیره در دوره زمان ما یه آقای خیلی تندروی گفت که اگر وکیل پاش اینجا بیاد ما پاشو قلم میکنیم. منم بلافاصله گفتم ما بلافاصله شما را از دادگاه برمیداریم، اصلا شما حق نداری که نسبت به مسئله وکالت دخالت بکنی. بحث دنبال شد که در دادگاه ویژه هم باید وکیل باشه، منتها مصلحتی که سبب شد دادگاه ویژه تأسیس شد، به خاطر اون مصلحت قرار شد وکلای هم که انتخاب میشوند روحانی باشند، و در حقیقت وکیل از روحانیون باشه، نه وکیل از غیر روحانیون باشه، به خاطر اون مصلحتی که اصل دادگاه تشکیل میشه. حالا این شبهه رو من عرض کنم، بنابراین این که آقایون میگن در این 3000 میلیارد یه روحانی رفته وکیل شده، معلوم میشه آخونده هم طرفدار فساد اقتصادی هستن و بالاخره علیه روحانیت چیزایی رو میگن، این واقعا خلاف قانون نیست. من از شخص آقای لاریجانی سوال کردم، ایشون گفتن این متهم خودش ایشون انتخاب کرده و این آقا هم وکیل رسمی کانون وکلاست و مدرک وکالت رسمی داره و متهم انتخابش کرده، ممکن نمیتونیم بهش بگیم شما نمیتونید این آقا رو وکیل بکنی، وکیل هست و انتخاب کرد.
اتفاقی هم داریم، وکالت اتفاقی، فرزند میتونه برای پدر یا مادر وکیل بشه،
خب حالا شرفت این مسئله داره، بله میتونه، خیلی جا میتونه وکالت اتفاقی میتونه باشه. به هر حال وکیل تسخیری داریم، وکیل رسمی داریم، وکالت خودش یک تشکیلاتی داره، هر کسی نمیتونه وکیل بشه. بنده بگم من پسرم رو بهش اعتماد دارم، من در این پرونده پسرم باید وکیل من بشه، خب دستگاه قضایی میگه ایشون مدرک وکالت داره، ایشون امتحان وکالت داده، باید بتونه وکیل باشه، حالا چه زن چه مرد چه کوچیک چه بزرگ، باید مدرک وکالت داشته باشه. به هر صورت بنابراین این آقایی که روحانی هست و تو این پرونده وکالت گرفته، دستگاه قضایی مسئول نیست، و این چیزی رو که علیه دستگاه قضایی میگن، ایشون به من گفتن شما توضیح بده حتی و به دوستان که تصور میکنن ما کوتاهی کردیم. نه، گفتن اتفاقا طرف آخوند چپگرای شدیدی هم هست ولی مدرک وکالت داره، به اصطلاح جزء کانون وکلا هست و اضافه شد. خب بی خود فوش میدادید، نباید فوش میدادید. خب ناآشنایی با قانون سبب شده است که فوش دادید، اگر با قانون آشنا بودی بیکار نمیکرد. ناآشنایی با قانون، ببینید آدم با احساس که نمیتونه وارد هر چیزی بشه، که با احساسی که نمیشه عمل کرد، که با احساس که نمیشه رفتار کرد، که الاخره قانون هست و رعایت قانون هست. حالا ما برگردیم به بحث خودمون. اون قاضی که بله، خب حالا این اشکال به کیه؟ اشکال به شخصه، به خودش باید بگم. حالا خودش یه آدمیه که اصولا چپگراست، اصلا رفته وکیل شده برای اینکه اینجور جاها پول حسابی بگیره و به قول خودش بله. خب اون بحث دیگه است. حالا به هر حال اون یه بحث دیگه است، قوه قضاییه تقصیر نداره. الان هم نمیتونه اون رو محاکمش کنه که چرا رفتی پرونده این رو قبول کردی. روحانیت بره شکایت کنه ازش. خیلی خوب، بره شکایت کنه ازش. اگر روحانیت سازمان داره، اگر روحانیت سازمان داره و غیر از انتقادهای متفرقه بین خودمون کاری از دستش برمیاد، بره شکایت کنه. بذار شما حیثیت روحانیت رو آسیب رسوندی، دادگاه ویژه میرسه بهش. یعنی راه قانونی اگر بخوان باش برخورد کنن، یه تشکیلات یه عده‌ای شکایت کنن که ایشون علیه روحانیت اقدام کرده به خاطر قبول وکالت در این پرونده، دادگاه ویژه میتونه دنبال کنه. طرفم خیلی رسمی میگه من وکیل هستم، از طرف متهمم وکالت گرفتم، پولم گرفتم و دفاعم میکنم، دستگاه قضایی هم قبول نمیکنه ولی من دفاعم میکنم، دفاع میکنم به خاطر پولی که میخوام بگیرم، دستگاه هم قبول نمیکنه از حرفای منو. خیلی هاشون میدونن که همین جوره. حالا این از یه بحث حاشیه‌ای بود که ایتون ایشون اشاره کردن، رفتیم حاشیه. برگردیم به بحث اصلیمون. سوال من اینه که آیا متهمی که ولو شکایت خصوصی ازش شده است در دادگاه و قائل شدیم به این که باید 4 جلسه باشه و جلسه رو هم شارع معیناً تشریح نکرده، یعنی حقیقت شرعیه نداریم و واگذار به عرف شده، آیا عرفاً این کار 4 جلسه رو محقق میکنه؟ اولا شبهه در این است که قاضی میتونه این کار رو بکنه یا نه، و ثانیاً اگر این کار رو بکنه 4 جلسه محقق میشه یا نه. من به نظرم هر دوش اشکال داره. هم این که قاضی به طرف به متهم بگه شما برو بیرون، و بعد نه برو بیرون که بری، دوباره باید برگردی تو جلسه، تا اینجا دادگاه تشکیله باید برگردی و همون حرفی که قبل از 10 دقیقه قبل گفتی دوباره بگی و همینطور تکرار بکنه تا 4 مرتبه اقرار محقق بشه. اولا این کار رو میتونه شرعاً بکنه یا نه، یا قانوناً میتونه بکنه یا نه؟ در قانون چنین چیزی نیست. شما احتمال بدید در قانون میتونه این کار رو بکنه، در قانون چنین چیزی نیست. بله، در حالا من دقیقاً اخیراً ندیدم، ولی این مقدارهایی که تو آیین دادرسی یا تو شورا بحث شده یا توی دستگاه قضایی کم و بیش بودیم، در جریان برخی پرونده ها بودیم، قاضی این کار رو عملاً نمیتونه بکنه. حق نداره که بگه برو برگرد حتما در این جلسه. این اولاً. و ثانیاً آیا جلسه متعدد میشه؟ وقتی رفت و برگشت شد 2 جلسه، دوباره که رفت بیرون و برگشت شد 3 جلسه. من به نظرم شبهه داره. 2 جلسه 3 جلسه نمیشه. از عرف باید بپرسیم، از عرف بپرسیم. عرف نمیگه 2 جلسه 3 جلسه. بهترین شاهدش هم به نظر من همین است که اگر رئیس همین آقای قاضی بهش بگه که امروز چند تا جلسه داشتی، میگه 1 جلسه داشتیم، به 1 پروندهم رسیدیم، در آمار همون 1 پرونده رو برگزار میکنه. فلان ساعت شروع شد، فلان ساعت هم ختم شد. متهم. چهار جلسه عرفیه. خیلی خوب. نسبت به مغر چهار جلسه است عرفن واقعا. یعنی یه جلسه دومه، اونی جلسه عرف میگه یه جلسه جدیده. بهترین شاهد هم این اختلاف آقایون هست. یکی میگه چهار جلسه یا جلسه. با خدای
زمان شاهد.
خب آقای میگن جلسه به عنوان شخص مغر جلسه متعدد است، ولی بالاخره در دادگاه باید ثابت شود که چهار مرتبه در چهار جلسه متهم اقرار کرده. آیا عرفن از افراد عادی متعارف بپرسیم که آیا این شخص چهار جلسه اعتراف کرده یا یه جلسه اعتراف کرده؟ حداقل مشتبهه، واقعا حداقل مشتبهه. دلیل اشتباهش هم این اختلافی است که الان همه آقایون دارن. بعضیا میگن ممکن است به عنوان مغر چهار تا استیب کنه، ولی به عنوان مغر الله یا قاضی همون یک جلسه است. ولی از عرف هم بپرسیم آیا این آقا که رفت و برگشت شد یه جلسه جدید، یا اینکه یه تنفسی داده شده رفت و برگشته ولی یه جلسه. حالا من یه شاهد دیگر میخوام عرض کنم. همین دیگه، بحث همینه، بحث همینه که آیا چهار جلسه به این شکل قابل تحقق یا نه. من میخوام بگم قابل تحقق نیست. یه شاهد دیگه هم ذکر کنم و از این بحث رد شیم. در مواردی که ما تو جلسات رسمی هستیم گاهی تنفس داده میشه، طولانی میشه، تنفس داده میشه. در آیین‌نامه‌های جلسه اول شروع جلسه با تلاوت قرآن شروع میشه، بعد با نطقی شروع میشه، بعد در تنفس ها تنفس داده میشه. وقتی برمیگردن ادامه بحثه و میگن ادامه جلسه است، نمیگن مجددا طبق آیین‌نامه اول چند تا آیه قرآن بخونید دوباره نطق افتتاحیه دوباره چنان. اینم شاهد دوم که بله ما تو جلسات زیادی داشتیم. نه، یه شاهد عادی ذکر میکنم که عرفاً رفتن بیرون و برگشتن سبب تعدد جلسه نمیشه عرفاً. حالا احتمالاً بدن بعد. بنابراین اینجا هم باز شبهه هست. اگر کسی این کارو بکنه اولا اصل کارش مورد اشکاله و ثانیا ثبوت تعدد مورد اشکاله. بفرمایید.
اون قسمت اول فرمایش جناب قاضی اگر حق نداشته باشه مثلا به اون متهم بگه که بیا از راهون برو بیا، چطور اون اصل قانون اساسی قاضی نمیتواند تحت عنوان نقض قانون ابهام قانون از صدور حکم استنکاف ببرد؟ چطور میتونه؟ یعنی قاضی مکلف وقتی یه دعوای مدیشش حکم رو جاری بکنه، صدور حکم صادر بکنه، اگر این حق رو نداشته باشه چطور میتونه این حکم صادر بکنه؟ اون تکلیف حقوق اساسی چی میشه؟
خوب دقت کنید، دو تا حکم، ده تا حکم، صد تا حکم در آیین دادرسی هست. این مسئله که الان شما اشاره میکنید یه اصل جدایی داره، بعدش هم ذیلش هم بخونید، ذیل همون اصل را که میگه قاضی موظف است وقتی قانون نداره نمیتونه به حکم به عنوان عدم قانون خودداری کنه از صدور حکم، میگه باید بره از فتوای فقها استفاده کنه و طبق فتوا حکم بده. این ربطی به برخورده با متهم نداره. اجازه بدید اتفاقا اگه شما توی اون بحث قضایی که ما اینجا داشتیم حضور میداشتید، من اتفاقا از کسانی بودم که همیشه میگفتم قاضی رئیس محکمه است و برخلاف نظر مرحوم سید در به اصطلاح عروه که ایشون میگن نه قاضی رئیس محکمه نیست، در حقیقت رئیس محکمه متهمی است که حق داره اینجا و یا شاکی است که حق داره و او باید اجازه بده بگه سوال بکن سوال نکن که بحثاشو اینجا کردیم. بنابر مبنای ولایت فقیه و بنابر سیستمی که الان حاکمه قاضی رئیس محکمه است، ولی قاضی طبق مقررات، اولا قاضی دو جور داریم، یک قاضی مجتهد که ما اینجا داریم بحث میکنیم، یک قاضی به قول ایشون منصوب که طبق مقررات قانونی عمل میکنه. در قاضی منصوب که خودش مجتهد نیست و با اجازه مجتهد داره کار قضا رو انجام میده، اجازهش محدود به همون حدودی است که در قانون ذکر شده، طبق قانون باید عمل کنه. قانون بهش اجازه نمیده که به طرف بگه برو برگرد. قانون بهش اجازه میده برای استکشاف حق شما باید بررسی بکنید تا حق برات روشن بشه. حالا برای بررسی اگر در شرع و در قانون گفتن 4 مرتبه اقرار در 4 جلسه، باید 4 جلسه رو محقق بکنه. 4 جلسه اینه که خیلی خوب امروز جلسه تمام شد، برو هفته آینده روز سه‌شنبه جلسه نوبت دوم هست، چنانچه در خیلی پرونده همین کارو میکنن. نوبت سوم هست، 10 جلسه میگیره برای یک پرونده، اینجا میتونه 4 جلسه بگیره برای یک پرونده و تمام بکنه. معناش این نیست که بتونه تو یه جلسه طرف رو بگه برو برگرد، حتما برگرد. اون مسئله که شما میگید نمیتونه حکم بکنه به خاطر اینکه قانون نداره باید حکم صادر بکنه، ربطی به این بحث اصلا نداره، به هیچ وجه ارتباط نداره. نمیتونه بگه حق نداره، آخه به چه مناسبت بگه برو بیرون برگرد؟ برای چی بگه برم بیرون؟ شما من متهمم اینجا، شما هم قاضی. بله میتونه بگه برو در رو دیگه بیا. چرا؟ به خاطر اینکه تشکیل جلسه حق اونه. برو در رو دیگه بیا چون تشکیل جلسه حق قاضیه، اما نسبت به فرد این حق رو نداره که برو دوباره برگرد. اما نسبت به تشکیل دادگاه حق اوه، هر روزی دلش میخواد مطابق نظمی که تو کاراش داره، مثلا کاراش تراکم داره کم زیاده، حق قاضی هست که بگه شنبه باشه یا یک شنبه باشه یا دو شنبه باشه. به هر صورت این یه مسئله که به نظر من اینجور که نقد شد که این کار داره انجام میگیره، واقعا اگر بعضی دوستان قاضی اینجا تشریف دارن و در قضات گاهی این کار میشه، بگید این خلاف
مرتبه داریم در قانون مدون که 4 جلسه نداریم در قانون مدون که از این
حالا من دونید 4 ببینید
مرتبه اقرار داریم 4 جلسه نداریم.
حالا شاید 4 جلسه هم باشه، نمیدونم، من درست در قانون نمیدونم چه، ولی برابر فتوای کسانی که قائل هستند به 4 جلسه، شما فتوای آقا رو میدونید توی این مسئله چیه؟ نمیدونید. باید فتوای رهبری رو دید و در این جور موارد قضات موظفن بر اساس فتوای حاکم وقت استفاده بکنن، تقریه وقت استفاده بکنن. کلن در سیستم قضایی در مسائل اختلافی قضات موظفن اونطور که حتی در قانون مگر هست، اونطور که ولی امر بالفعل، رازش هم یکی دو جا اینجا بحث کردیم گفتیم ولی امر بالفعل فتواش هست، همجور عمل باید بشه. شاید بهترین مثالی که بارها اینجا ذکر شده اختلاف فتوای حضرت امام و مقام معظم رهبری در مسئله قسامه. در مسئله قسامه امام میفرمایند که 2 50 تا قسم بخورن، حتی 1 50 تا قسم بخوره کافیه. رهبری میگن نه خیر، باید 50 قسم بخورن و کافی نیست. همین الان قضات اونا که با قسامه میخوان عمل بکنن، ولو در قانون بر اساس فتوای امام نوشته شده، در عمل رعایت فتوای ولی بلفه رو باید بکنن. خب حالا برای کسانی که باقی بر تقلید باشن هست، ما دنبال بحث سیاسی و بحث اجرایی نیستیم. اگر من سوالم اینه، اگر کسی عقیدش اینه هست و فتواش اینه هست که باید 4 جلسه، 4 اقرار در 4 جلسه باشد و 4 اقرار در یک جلسه کافی نیست، این رفتار اولا اصل رفتار صحیح نیست عملا یا جایز نیست، و ثانیا منشأ تحقق 4 جلسه نمیشه قطعا. عرف اینو قبول نداره که 4 جلسه میشه، این ادعای منه. حالا اگر قبول ندارید بحث دیگه است. خیلی خوب از این بحث رفتیم. بله
اینجا
هست، میگه از اون سال داری بروسن ولی جلسه هست، یه عرف هم گفته یه هفته بعد. خب عرف واقعا نمیگه، نه عرف واقعا نمیگه، عرف معنواش من و شما نیستیم، من و شما متهمیم به ذهنمون، متهمه. یعنی کسانی که تو مدرسه هستن طبق مقررات که تو عبارات هست، متهمون فی حدسه، ماها متهمیم در حدسمون چون چیزای مختلفی داریم، متهمیم. ولی عرف یعنی ذهن ساده یه بازاری، ذهن ساده یک اداری که اصلا با این بحثای طلبگی سر کار نداره. بپرسن از این صندلی رفت رو اون صندلی نشست، مثلا پاش خسته شد یا صندلی خوبی نبود، پاش شد رفت تو اون صندلی اون ور نشست، میگن 2 جلسه شد. عرف اینو میگه؟ عرف سازج به قول آقایون عرف اینو نمیگه. حالا اگر گفت بله، اگر ما مداره میگیم باید عرفی باشه، اگر گفت بله، ولی عرف ظاهرا نمیگه. خیلی خوب، بله کار داره، میره بیرون برمیگرده، اصلا اجازه میگیره میره بیرون برمیگرده. من دیروز اشاره کردم گاهی در اثر طول کشیدن جلسه محکمه یا شرایطی اصلا پیش میاد، طرف میگه اجازه بدید من برم دستورتون بشترم برگردم، اجازه میگیره میره بیرون، دستوراتش میره برمیگرده. دو تا جلسه میشه، دو تا جلسه نمیشه. خیلی خوب، از این بحث بذارید بگذاریم. پس قدر مسلم برای کسانی که معتقد به این مسئله هستن باید 4 جلسه عرفی باشد. حالا این هست یا نیست، ما میگیم نیست، بعضی ممکنه بگن هست. خیلی خوب، عبارت مرحوم محقق بعد از این مسئله که یه خود طول کشید درباره 4 جلسه و 4 اقرار در 4 جلسه، دنباله عبارتشون اینه، چون عبارتی که خوندیم لو اقر دون الاربع لم یجب الحد وجب التعذیر، که ما گفتیم تعذیرش هم مشکله، چرا وجب التعذیر؟ ولو اقر اربع فی مجلس واحد قال فی الخلاف المبسوط لم یثبت و فیه تردد. اختلاف رو نقد کردیم و بالاخره انتخاب کردیم. دنباله این عبارت اینه، و یستوی فی ذلک الرجل والمرأه و تقوم الاشاره المفیده للاقرار فی الاخرس مقام النطق، ولو قال زنیت به فلانه لم یثبت الزنا فی طرفه حتی یکرره اربعا و هل یثبت القذف للمرأه فیه تردد. این دنباله عبارت شرایع هست. در حقیقت 3 تا مسئله رو بعد از این بحث ثبوت زنا با اقرار در 4 جلسه، مسئله بعدیشون اینه که یستوی فی ذلک الرجل والمرأه. این یه مطلب، یعنی فرقی بین زن و مرد نمیکنه. یعنی برای اثبات زنا 4 اقرار در 4 جلسه، چه زن باشه چه مرد باشه. در عمل هم روایات باب رو که خوندیم هم در باب مرد بود و هم در باب زن بود، به خصوص اون روایاتی که مربوط به زمان حضرت امیر سلام الله علیه میشد، هم اون روایت صالح ابن میسن ظاهرا بود که زنی بود که آمد گفت زنی تو و حمل داشت و حضرت گفتن برو برگرد تا آخر روایت. روایت دوم و سومش هم مردی بود که آمد میگفت زنی تو و طهرنی تا آخر. بنابراین این حرف درسته که فرقی بین زن و مرد نیست. دلیل اینکه فرقی بین زن و مرد نیست چیه؟ آقایون شورا فرمودن اطلاق ادله است. درستم هست، یعنی در ادله ای که وارد شده برای به اصطلاح ثبوت زنا به اقرار، اونجا ندارد که اون مقر زن باشه یا مرد باشه. اگر اقرار کرد 4 مرتبه ثابت میشه، اهم از اینکه زن باشه یا مرد باشه. اطلاق دلیل یعنی اطلاق ادله ثبوت مثبت بودن اقرار، دلیل این است که فرقی بین زن و مرد نیست. یعنی شارحین هم همین مطلب رو ذکر کردن که یستوی فی ذلک الرجل والمرأه لاطلاق الادله، اطلاق ادله ای که با در باب اقرار هست. حالا اطلاق ادله هم در باب اقرار هست. من خودم معطل شدم که میخواستم در باب اقرار ببینم. خب باب اقرار یک باب جدایی است، در باب شهادات اینا هست. در باب اقرار که اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، اکثر ادله اقرار اطلاق داره زن و مرد رو میگیره. هیچ فرقی بین زن و مرد در باب اقرار، روایاتی که در باب اقرار هست فرقی نگذاشته. در باب ما هم که اقرار به زنا هست، هم مصداقی بوده که مرد اقرار کرده، هم مصداقی بوده که زن اقرار کرده. بنابراین اطلاق که موجب میشه که صریحا بگیم فرقی بین زن و مرد نمیکنه، درسته، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نمیکنه. و طبعا صدق جلسه هم باید در زن و مرد یکسان باشه. اینم یک مطلب که اضافه فرمودن. مطلب بعد اینه که اگر این مقر آدم اخرسی هست، یعنی لاله و نمیتونه حرف بزنه، و در دادگاه حالا فرض کنید شکایت خصوصی ازش شده یا نه، خودش برای تطهیر خودش اومده و میخواد اقرار بکنه و اخرس هم هست، فرمودن که تقوم الاشاره المفیده للاقرار فی الاخرس مقام النطق، یعنی اشاره ای که بتونه بفهمونه مطلب رو به جای سخن گفتن ازش قبول میشه. و این مطلب رو در همه جا داریم، یعنی اختصاص به اقرار در دادگاه برای مثلا ارتکاب یک جرم، حالا به خصوص زنا و 4 مرتبه، یا در هر جای دیگری. اخرس اگر اشاره ای داشته باشه که مفید مطلبش باشه، این اشاره اخرس به جای نطقشه. خب این عبارت شرایعه که اشاره مفید تقوم مقام نطق، اشاره مفید جای سخن گفتنش رو میگیره، مثل اینه که اقرار با زبان کرده باشه. اینجا هم استدلال کردن به ادله‌ای که دلالت میکنه بر این که اشاره اخرس جای نطقه، که چندین جا این مسئله هست، به خصوص در دادگاه. اگر یادتون باشه یک موردی، حالا من اجمالاً هم مرور کردم، اینجا روایتش خونده شد، یک موردی در دادگاه طرف آمده بود و میبایست قسم میخورد، اخرس بود، نمیتونست قسم بخوره، برای به اصطلاح قسم خوردن نطق نداشت و اخرس بود. حضرت فرمودن شکر خدا را که به من یاد داد یا توفیق داد که بتونم حکم خدا را بیان بکنم که چگونه باید قسم بخوره. و دستور فرمودن که عرض شود این آقای اخرس رو نشوندن، برادرش هم صدا کردن، بعد به خودش گفتن که قرآن رو هم آوردن، بعد به خودش گفتن که این بگو این کتاب چیه، دستشو برد بالا و گفت این مثلا اشاره کرد به آسمان، یعنی این کتاب خداست، این اشاره رو قبول کردن که این کتاب کتاب خداست. بحثم بحث بدهکاری بود، یعنی ازش شکایت کرده بودن که ایشون بدهکاره و نمیپردازه و تو دادگاه بحث به اصطلاح بدهکار بودنش رو میخواستن ثابت بکنن، این باید قسم میخورد که من بدهکار نیستم، باید قسم میخورد تا حکم قطعی بشه. بعد به برادرش گفتن که خب، بعد از اینکه گفت این کتاب خداست، گفتن که قلم، حضرت دستور فرمودن قلم و دوات آوردن، فرمودن که اون شهادت مفصل که شهادت داد فلانی، اسمش رو برد پرسیدن و خصوصیات رو نوشتن روی کاغذی و بعد در جلوی خودش با حضور برادرش شستن در یک ظرف آبی و بعد مقدار از این آب رو گفتن دادن به اخرس، گفتن از این آب بخور، اگر خوردی بالاخره معلومه که راست میگی و قسمت درست، اگر نه نه. او خودداری کرد، گفت نه من نمیخورم. حضرت فرمودن بنابراین بدهکاره و در حقیقت حکم بدهی بودنش رو ثابت کردن و گفتن از قسم ابا کرده. خب بنابراین ببینید که با اشاره قضیه رو تموم کردن. از این نمونه ها مکرر در موارد مختلف وجود داره. بنابراین استدلال آقایون بر این که تقوم الاشاره مقام النطق مواردی است که در عمل در زمان ائمه عمل شده و در عرف و عقلا هم همینجوره. اصلا یه آدمای اخرس با اشارات کاراش انجام میدن. وقتی بازار هم میخواد بره خرید بکنه چجوری خرید میکنه؟ مثلا میپرسه که این قیمتش چند است، اون آقا بهش میگه مثلا 4 تاست 5 تاست یا تمنه یه همچیه، اونم بعد چیز میکنه و همه عرف به این اشارات مفیده، به قول ایشون اشارات مفیده، این اشارات مفیده اعتنا میکنن و اشارات مفیده تقوم مقام النطق. این هم یک مسئله که مسئله دوم هست که در بحث اقرار به زنا هم اگر طرف اخرس هست اشاراتش مثل نطق میمونه، طبعا باید 4 مرتبه باشه، طبعا هم باید در چیز باشه. اون مسئله بعدی مسئله سنگینی و اختلاف هست، انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.